به همون روز هاست.
بررسی مشکلات زیست محیطی و نظارت بر روند بلایای طبیعی مانند خشکسالی، زلزله و سیل و بررسی جابجایی جمعیت شهری و روستایی از جمله کاربردهای ماهواره سینا خواهد بود. ماهواره سینا همکنون در مرحله آزمایش‌های اولیه و استقرار یافتن در مدار است و تا یک ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.
دو تا در حقیقت محور اصلی بهره برداری است، یکی در رابطه با برداشتن تصاویر از هر نقطه از سطح زمین با دقت 50 متر و با یک طیف دیگه 250 متر. موضوع دومی که این ماهواره میتونه سرویس بده در حقیقت ما یه سری ترمینال های مخابراتی دریافت ارسال رو این داریم که الان دو تاست و در نهایت به 60 تا میرسه و این میتونه در حقیقت هر نقطه ای از زمین دو نقطه رو دریافت و ارسال و دریافت رو در حقیقت به عنوان تیپ و فرکانس مخابراتی روی مد، صدا و غیره برای خودش داشته باشید.
انعطاف پذیری در تصویربرداری و ارتباط مخابراتی از ویژگی های منحصر به فرد ماهواره سیناست، به طوری که تصویربرداری از هر نقطه زمین با دقت 25 متر نیز با این ماهواره امکان پذیر خواهد بود. مرکز ایستگاه زمینی ماهواره سینا در چرمشهر ورامین قرار دارد.
در این گزارش عبارت سنجش از راه دور هم جزء وظایف اولین ماهواره ایرانی مطرح شد. این عبارت نشان از شروع یک علم جدید در ایران داشت. سنجش از راه دور یعنی برانداز کردن همه تحولات اقلیمی و طبیعی و انسانی کشور از بالا به صورتی که هیچ خطایی رخ نده. این فناوری در دهه 90 قدرت خودش رو نشون داد. دکتر حاتم معاون توسعه و کاربرد خدمات سازمان فضایی ایران در سال 1392 بود. او در همون سالها از نتایج شیوه سنجش از راه دور گفت:
ببینید، بزرگترین دستاورد ما این است که ما الان به توانایی و دانش قرار دادن محمول‌های سنجشی در مدار که یک زنجیره‌ای از فناوری‌های متعدد هست دست پیدا کردیم و در حال توسعه این فناوری هستیم. در حوزه کاربرد و خدمات فضایی ما سال‌های سال است که در کشور داریم کار می‌کنیم و بر اساس اطلاعات و تصاویر دریافتی از ماهواره‌های موجود در مدارهای لو اطلاعات مختلفی رو در حوزه‌های هواشناسی، در حوزه‌های زمین‌شناختی، در حوزه‌های تغییرات اقلیمی به دست آوردیم.
مسببات این طرح‌ها اونقدر مهمه که باید حتما در هیئت وزیران مطرح بشه و دغدغه ملی محسوب میشه. ما در دهه 90 تونستیم این فناوری رو کاربردی کنیم و به داده‌های عظیمی از طریق سنجش از راه دور ماهواره‌ها دست پیدا کنیم. دکتر حاتم معاون توسعه و کاربرد خدمات سازمان فضایی ایران در سال 1392.
اولین پروژه که یک پروژه زیرساختی بسیار مهمه برای به اصطلاح زمین سازی ورود بخش خصوصی و دانشگاهی ما، با اینکه به اصطلاح دادهای فضایی است، آرشیو ملی دادهای فضایی هست که با مصوبه هیئت وزیران ما انشالله آرشیو دادهای فضایی رو توسعه میدیم و محققین ما و بخش خصوصی ما از این به بعد با توجه به سطور دسترسی به اطلاعات دریافتی از ماهواره‌های موجود و انشاءالله در آتی ماهواره‌هایی که خود ما در مدار قرار میدیم میتونن استفاده کنن. به عنوان مثال پروژه پایش خشکسالی رو داشتیم، پروژه به اصطلاح پایش وضعیت دریاچه ارومیه رو داشتیم، پروژه های پایش وضعیت به اصطلاح حوزه‌های آبخیز و تغییرات در حوزه‌های آبخیز رو داشتیم، پروژه پایش وضعیت تغییرات در نوارهای ساحلی رو داشتیم، پروژه در واقع اعلام حریق رو در مراتع و جنگل ها داشتیم. پروژه زیرساختی و بسیار مهمی بانک اطلاعات طیفی هست که ما بر اساس این بانک با توجه به شرایط اقلیمی خودمون و مواد معدنی و به اصطلاح منابع نباتی و غیر نباتی به اصطلاح بتونیم اطلاعات رو از داده های فضایی استخراج کنیم و تشخیص بدیم که به هر حال در هر نقطه‌ای ما از چه ماده معدنی یا چه پوشش گیاهی در چه سطحی برخوردار هستیم.
اما دقت و توانایی این فناوری هر ساله پیچیده تر میشه. ما هم سعی کردیم به روزتر باشیم. سال 1395 دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و از ماهواره سنجش از راه دور صحبت کرد.
فناوری های فضایی و ماهواره یکی از اولویت های جدی ما هستش و همواره ما هم سازمان فضایی ما هم پژوهشگاه فضایی حمایت های خیلی زیادی کردن همراه با دانشگاه های مختلف. سعیشون بر این هستش که ما بتوانیم در ارتباط با مسائل فضایی و ماهواره پیشرفت داشته باشیم. برای این اساس کار خوبی که سازمان فضایی ما همراه با دانشگاه های مختلف انجام میده، یکی از ماهواره های سنجش از راه دوری که آماده شده، امیدوار هستم که انشاءالله پرتاب کنم.
در دهه 1960 آمریکا از طریق ماهواره‌های جاسوسی خودش شروع به جمع‌آوری اطلاعات بر علیه کوبا و شوروی سابق کرد. در سال 1972 ناسا اولین ماهواره ارزیابی منابع زمینی را به فضا پرتاب کرد که بعدها تحت نام لندسات شناخته شد. اما حالا در اینجا پژوهشگاه هوافضای ایران تعداد زیادی دانشمند هستند که با این فناوری مشغول فعالیت هستند تا بتونن صنعت فضایی رو به زندگی معمولی ما انسان‌ها وصل کنن. خانم دکتر عباس‌زاده تهرانی مسئول مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا:
در این مرکز ما در واقع دو گروه پژوهشی مشخص داریم. یک گروه اون فیزیولوژی هوافضاست که نقش اون بررسی تاثیرات تنش‌های محیط فضای ما برای جو بر روی جانوران و گیاهان هست، و گروه پژوهشی کاربرد هوافضا در محیط زیست که در واقع از فناوری هوافضا و به خصوص سنجش از دور در پایش محیط زیست و منابع سرزمین استفاده می‌کنه.
بعد از حدود 13 سال ما میتونیم بگیم سنجش از راه دور در ایران به پختگی رسیده و نتایج اون برای ما کاربردی شده و یکی از دغدغه‌های مربوط به خشکسالی در کشوره. شما فکر میکنید خشکسالی در ایران چقدر جدیه؟
روستا و به طور کلی خالی از سکنه.
اونا رو نگرفتیم داره میره زیر خاک.
حدود 20% از مساحت کشورمان را بیابان تشکیل می‌دهد، یعنی 32.5 میلیون هکتار بیابان داریم.
سرانه بیابانمون بیش از دو برابر میانگین جهانی است.
شیوه تقسیم آب در گذشته‌های دور هم نشان می‌دهد ایران همواره سرزمین کم آب و خشکی بوده، اما نیاکان ما خود را با این طبیعت خشک تطبیق دادند.
همه بایستی این رو بپذیرن که ما دیگه بایستی با این شرایط آبیمون کنار بیایم.
شیوه های متنوع مصرف و افزایش جمعیت مصرف آب را بیشتر کرده، اما منابع آبی محدوده.
ما همه ساله بین 2.5 تا 3% رشد بازار داریم. این به این معناست که تعداد مشترکین ما عملا در سال اضافه میشه.
خشکسالی باعث شده حداقل 3 وزارتخانه نیرو، جهاد کشاورزی و محیط زیست برای حل اون تلاش کنند. اونها این روزها نیازمند خدمات فضایی هستند. خانم دکتر عباس‌زاده تهرانی، مسئول مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا.
در خصوص طرحی که معرفی شد، ما روی مدیریت ریسک خشکسالی در کشور تعریف کردیم. همینطور که میدونید، خشکسالی یک پدیده بطئی و خزنده است که به مرور زمان و در طول مدت بسیار زیادی حادث میشه و اثرات بسیار مهیبی بر محیط زیست انسانی و طبیعی برجا میذاره. تداوم شرایط خشکسالی به همراه استفاده ناپایدار از منابع سرزمین میتونه به تغییرات غیرقابل بازگشت در منابع سرزمین به صورت پدیده کبیرزایی منجر بشه که نتیجه اون از دست رفتن پوشش گیاهی و حاصلخیزی زمین، فرونشست یا فروریزش اراضی، ایجاد کانونهای گرد و غبار و ایجاد ریزگردها و آلودگی هوا هست. همونطور که میدونید، بخش عمده ای از سرزمین ایران که حدود 70% مساحت اون رو تشکیل میده و 17 استان کشور رو در بر میگیره، از جمله سرزمین های تحت تاثیر بیابانزایی و کویرزایی شناخته شدن.
مهمترین کاری که سازمان فضایی انجام میده شکل دهی به داده های دقیق در سراسر کشوره. اونا میتونن بگن وضعیت خشکسالی چگونه در حال تغییره و طبیعت ایران به کدام سمت میره. اونها تصمیم گیری رو علمی تر و ساده تر میکنن. خانم دکتر عباس‌زاده تهرانی:
و ما با پایش مستمر تغییرات مذکور در طولانی مدت و کنترل عوامل ایجاد کننده اون، میتونیم که در واقع اون رو تحت کنترل و پایش خودمون قرار بدیم. باز هم روش های سنتی قادر به شناسایی و پایش این عوامل نیستن، چون در واقع در مقیاس بسیار وسیعی این پدیده یا در واقع بلای طبیعی ایجاد میشه. اما ما با استفاده از تصاویر ماهواره چند زمانه و تلفیق اون با مدل های پیش بینی ریسک میتونیم یک سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانمند رو ایجاد کنیم که میتونه علاوه بر شناخت و پایش عوامل محرک بیابانزایی، یاریگر مدیران سطوح بالاتر جهت کنترل و مدیریت پدیده خشکسالی در کشور باشه.
اما خشکسالی آشامیدن انسان رو دچار مشکل کرده. ما باید مسئله رو مدیریت کنیم. مهندس اردکانیان، وزیر نیرو:
پیام این موضوع برای ما این است که به ویژه در موضوع شرب، بالاخص به خاطر اینکه عمدتاً متکی به منابع آبمون در مخازن سدها هستیم، هرچه بتوانیم از همین الان صرفه‌جویی بکنیم در مصرف آب شرب و واقعاً آب شرب رو اختصاص بدیم به مصارف ضروری و حیاتی شرب و کمتر از آب شرب تصفیه شده محدود برای سایر مصارف استفاده کنیم، این به این معناست که این آب در مخازن میمانه و ما تابستان رو میتونیم با مشکلات کمتری پشت سر بگذاریم.
در سالهای اخیر نتایج مطالعات انجام شده نشون دادن که تصاویر ماهواره‌ای از توانایی بالایی در نظارت و مشاهده خشکسالی و خسارات وارده ناشی از اون دارن. استفاده از شاخصهای ماهواره‌ای و اقلیمی زمینی اطلاعات جامعی رو جهت تجزیه و تحلیل الگوهای مختلف خشکسالی فراهم می کنن تا شاید کمک کنه حیات در زمین امکان پذیرتر بشه. کار در برخی نقاط ایران واقعا سخته. حتی کم آبی زیست حیوانات کمیاب رو هم تهدید میکنه، موضوعی که شاید در خبرهای اصلی کمتر دیده بشه اما جزو مهمی در طبیعت ایران هستن. اینجا یک پارک حفاظت شده در استان یزده.
اینجا پارک ملی و منطقه حفاظت شده سیاه کوه است.
بسیار بکر و دست نخورده هست، از تنوع زیستی بالایی برخوردار هست،
دارای گونه های حیات وحش شاخصی چون کلبز، قوچ و میش، جویر، شاهروبا، روبا، کاراکال، انواع پرندگانی همچون هوبره.
آنچه در سالهای گذشته حیات گونه‌های گیاهی و جانوری این پارک را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است، خشکسالی‌های پی در پی است.
با خشکسالی‌هایی که رخ داده ما شاهد بعضی تهدیدها در این منطقه هستیم، از جمله اینکه خب سطح پوشش گیاهی کاهش پیدا می‌کنه، منابع آبی دچار مشکل میشه برای وحوش،
به طوری که در آخرین سرشماری‌هایی که در این منطقه انجام شده ما شاهد افزایش جمعیت آنچنانی در پارک نبودیم.
در منطقه ایجاد آبشخورها و لایروبی چشمه ها دو تا از اقدامات اساسی است که سازمان حفاظت محیط زیست در دست کار در دستور کار خودش قرار داره. داخل این منطقه حدوداً این مشترک با پناهگاه حیات وحش درنجیر ما 31 آبشخور رو تعبیه کردیم.
خشکسالی طی سالهای گذشته صدمات جبران ناپذیری به گونه های گیاهی و جانوری استان یزد وارد کرده است.
با کمک این داده ها و استفاده از شاخص های معروف که مناسب برای بررسی پوشش گیاهی هستند، نقشه های پهنه‌بندی شدت خشکسالی قابل تهیه میشن. این نقشه ها با قابلیت به هنگام سازی ماهانه، هفتگی و روزانه، قابلیت دسترسی سریع به آخرین وضعیت پوشش گیاهی در سطح کشور و به تبع اون میزان خسارات وارده ناشی از خشکسالی رو با دقتی بسیار بیشتر از روش‌های سنتی که محدود به نمونه برداری زمینی از بعضی مناطق می‌شدن فراهم می‌آورند. در روش‌های سنتی محاسبه خسارات وارده که مبتنی بر نمونه‌گیری‌های زمینی بوده از دقت و کارایی لازم برخوردار نیستند و علاوه بر اون زمانبر و پرهزینه هستند. خانم دکتر عباس‌زاده تهرانی، مسئول مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا:
همچنین علاوه بر حالا طرح کلانی که تعریف شده، ما در گروه محیط زیست در مرکز فضا طرح‌های دیگری هم مرتبط با پایش سلامت اکوسیستم‌های طبیعی و شهری داریم که همچنین در زمینه پایش و مدیریت بلایای طبیعی، مدیریت بحران، پایش محصولات کشاورزی و آمایش سرزمین هم طرح‌های در دست تهیه و اجرا هستند. خب با توجه به اون موردی که مورد مطالعه قرار میگیره، میتونه پایش‌ها در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت باشه. به طور مثال در زمینه آلودگی هوا ما نیاز داریم که یک پایش حتی روزانه داشته باشیم برای که به نتیجه مناسب برسیم، ولی به طور مثال در مورد خشکسالی یا بیابانزایی ما نیاز به یک داده زمانی بلند مدت و تجزیه و تحلیل دقیق اون داریم تا بتونیم روندهایی رو یا مدل‌هایی رو که باعث ایجاد این تخریب ها میشه به دست بیاریم.
اما امروز یک مشکل دیگه که زندگی همه ما رو تهدید میکنه آلودگی هواست. حداقل در شهرهای بزرگ کشور جزء جدایی ناپذیر زندگی همه شهروندان شده. دود و فسفر و گوگرد آینده تکاملی بشر رو هم تهدید میکنه. اوضاع اصلا خوب نیست.
هوا آلوده، بیرون نمی
کنم دیگه، باید برم دیگه.
این هوا بیشتر به فشار میاره.
این که همه دست به دست هم بدیم کمک کنیم تا شهر اون هواش پاک شه دیگه جناب.
دیگه یه فکری بکنم به حال این هوا دیگه، این ماشینا رو کمتر بیارم بیرون.
اگر هممون ملاحظه همدیگر رو بکنیم میتونیم جمع‌آوری بکنیم، ولی الان نگاه کن تمام خودروها سرنشین یه نفر داره.
وسایل نقلیه رو زیاد می‌کردم عمومی رو، چون ماشینا بی خودی نه تو خیاب.
چجوری میشه کارخونه ها رو انتقال داد یا چه کارهایی کرد؟ اینا رو من نمیتونم برنامه ریزی کنم برای مردم، ولی میتونم بگم که دولت ایشالله که رسیدگی کنه.
اینها باید بشینن بگن که آقا ماشین ها تک سرنشین نباشه، به فکر اتوبوس های بی آر تی، اتوبوس های شهرداری گذشته، مترو، به اینها باید فکر بکنن.
جو زمین بالاترین بخش تشکیل دهنده کره زمینه که مخلوطی از گازها شامل نیتروژن 78%، اکسیژن 21%، آرگون 9% و دیوکسید کربن 3%. اتمسفر زمین از سطح زمین آغاز شده و تا ارتفاع 10,000 کیلومتری ادامه پیدا می‌کند. 99% از جو زمین در فاصله 30 کیلومتری از سطح اون قرار داره. اگرچه سیاره‌های دیگر منظومه شمسی هم هواکره دارن، ولی جو زمین تنها جوی است که از زندگی موجودات زنده پشتیبانی می‌کنه. حفاظت از این جو و ادامه امکان حیات در اون بسیار مهمه و وظیفه بشر رو سنگین تر میکنه. خانم دکتر عباس‌زاده تهرانی مسئول مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا.
امروز در واقع باز هم علم و فناوری سنجش از دور به علت پوشش زمانی و مکانی مناسب از سطح زمین و همچنین سنجنده های خاص و ویژه‌ای که جهت اندازه گیری آلودگی هوا تعبیه شدن میتونه ابزاری مناسب برای پایش آلودگی هوای شهرها باشه. در این طرح ما هدف اصلیمون طراحی و ایجاد یک سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانمند جهت پایش و مدیریت آلودگی هوای کلان شهرها با تلفیق سنجش از دور، مدل‌های ریسک محیط زیستی و سامانه اطلاعات جغرافیایی بوده و به خصوص اخیراً سنجنده‌های خاصی برای اندازه‌گیری مقادیر آلودگی هوا بر روی ماهواره‌ها تعبیه شدن که میشه انواع آلاینده‌ها مانند ریزگردها، مونوکسید کربن، دیوکسید نیتروژن، فرمالدهید، اوزون و همچنین توزیع زمانی مکانی اونها رو پایش کرد و میزان تغییرات اونها رو به طور دقیق به تصمیم گیران و مدیران ارشد جهت اخذ بهترین تصمیم در خصوص کنترل و مهار اونها یا منابع تولید اونها ارائه داد. در کشور ما بحث توسعه پایدار حالا نه تنها در کشور ما بلکه در سطح جهانی مطرح میشه که در واقع این رو به صورت یک مثلثی در نظر میگیرن که ما حفاظت از محیط زیست رو در کنار رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی باید داشته باشیم و در واقع هر سه ضلع در کنار هم هست که باید توسعه پیدا کنه و اینکه شما از داده‌های مناسب با صحت و دقت مناسب در زمان و مکان مناسب استفاده کنید خیلی میتونه در کاهش هزینه‌ها کمک کنه. ضمن اینکه همینطور که اشاره کردم در بحث آمایش سرزمین انگامی که شما توسعه‌های مناسب رو در مکان‌های مناسب انجام بدید این میتونه بسیار از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مثمر ثمر باشه. به طور مثال ممکنه شما در یک سرزمین محصولهایی رو کشت کنید که توان سرزمین اصلاً توان و پتانسیل اون محصول رو نداشته باشه. در واقع شما به بهای از دست دادن سرمایه های طبیعیتون که همون خاک حاصل خیز هست، منابع آب ارزشمندتون هست، محصول هایی رو پرورش میدید که اصلا مورد نیاز و مورد توان اون سرزمین نیست و همه اینها در واقع با همون مسئله آمایش سرزمین قابل کنترل هست که باز هم فناوری های فضایی خیلی میتونه کمک کنه به این امر. ممکنه در ذهن شما این سوال پیش بیاد که با توجه به اینکه خب ما صحبت از های تک یا فناوری برتر می‌کنیم چه مقدار از این فناوری در داخل کشور قابل تولید و دسترسی هست و چه مقداری از اون در واقع ما نیاز به فناوری‌های خارج کشور داریم و دانش خارج کشور. ببینید در یک زمینه‌هایی به خصوص در زمینه دانشی ما خب مشکلی نداریم در داخل کشور، اما یک سری موارد فناوری هست به خصوص در زمینه سنجنده ها، در زمینه ماهواره ها و کسب داده های سنجش از دوری واقعا ما مشکل داریم که انشالله امیدواریم با دستان توانمند دانشمندان ما این معضلات هم به مرور زمان حل بشه. یکی از مواردی که در کشور ما اهمیت داره توجه بهش هنگامی که راجع به چالش های محیط زیستی صحبت میکنیم این هست که کشور ما در واقع کشور کهنساله با منابع آب، خاک و رستنی هایی که فرسوده هستند و هنگامی که میخواد توسعه‌ای صورت بگیره خیلی باید دقت کنیم که بر اساس توان سرزمین باشه این توسعه. اینها در واقع مواردی هستش که تو مباحث آمایش سرزمین مطرح میشه. از اونجایی که برای آمایش سرزمین ما نیاز به نقشه های متعدد داریم در مقیاس های بسیار وسیع، باز هم فناوری های فضایی و سنجش از دور میتونه به ما کمک کنه که در واقع بتونیم نقشه ها رو با سرعت و دقت بیشتری تهیه کنیم و در امر آمایش سرزمین که در واقع یکی از مهمترین نیازهای کشور ما هستش اونها رو به کار بگیریم. خب همینطور که میدونید فناوری‌های هوافضا در سطح جهان جزء فناوری‌های برتر در نظر گرفته میشن و هر گونه تلاش علمی و فناوری در این زمینه میتونه کشور ما رو از فناوری‌های خارج کشور بی‌نیاز کنه و در این زمینه ما رو کمک کنه که به اون قله‌های علم و فناوری مد نظر برسیم.
دستای بارونی تو کبیر و دریا میکنه، شبا رو چشم روشنه راهی فردا میکنه، تایی شکوفه سحر ستاره روشن ما، با تو شنیدنی میشه ترانه بودن ما. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن سپیده رهایی. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن سپیده رهایی.
بله، بار دیگه دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران رو در حوزه فناوری رو با هم مرور کردیم و گفتیم که تا قله راهی نیست، به امید به اینکه انشالله کشور عزیزمون ایران همیشه در رشد و اعتلا و اقتدار باشه. اما باز هم فردا نمود دیگری از اقتدار و عظمت و شکوه و مجد شما ملت شریف ایران رو به نظاره می‌نشینیم. حماسه حضور شما ملت شریف و با وقار وطن در شرکت در 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
یقین دارم من مردم غافل نیستند، اما مبادا کسانی شزازی از مردم غافل بمانند از امر انتخابات، خیال کنند این انتخابات اهمیتی ندارد. بسیار مهم است. ببینید دشمنی ها را، ببینید که چگونه در معیارهای جهانی و میزانهای سیاسی عالم حضور مردم در جمهوری اسلامی در صحنه‌های گوناگون تعیین کننده است نسبت به قضاوت‌ها و تشخیص‌ها و تصمیم‌ها. نفس این که این نظام نظامی است متکی به مردم و آراء مردم، این حد اکثر اهمیت را دارد. نفس قبول مردم حد اکثر اهمیت را دارد. یک جا که مظهری از حضور مردم در صحنه است، به کلی ترفندهای دشمنان را تا مدتی لااقل خونسا می کند و باطل می کند. چه انتخابات، چه راهپیمایی ها، چه بعضی از استقبال های باشکوهی که انجام می گیرد که حضور مردم را نشان می دهد. امروز با توجه به این که دشمنان در سطح جهان مایلن خودشون را به همدستی های علیه نظام جمهوری اسلامی نائل کنند، اهمیت حضور مردم از اوقات دیگر هم بیشتر است، اگرچه همیشه این حضور اهمیت بسیار زیادی داشته است، اما حالا شاید بشود گفت از همیشه این اهمیت بالاتر و بیشتر است. اینا به مردم یادآوری کنید.
اما نقطه عطف امروز من و شما فرهنگ ایثار و شهادت و راهکارهای ترویج اون هست.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنم هر جا هستید لحظاتتون پر از خیر و برکت و امید باشه. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید و با این امید که تا پایان با ما همراه باشید برنامه رو تقدیمتون میکنم. از زن شنونده ایثار و شهادت به عنوان یک فرهنگ متعالی در زمره عالی ترین مفاهیم الهی و نتیجه والاترین ارزش هایی است که یک انسان متعهد میتونه به اون مقام دست پیدا بکنه. این مفاهیم اثرگذار و حرکت آفرین قادرن تا فضای یک جامعه رو به صورت گسترده تحت تأثیر قرار بدن و والاترین و با ارزشترین برکات رو برای اون به همراه داشته باشن. قصد داریم پیرامون